بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اوقات بسیار شریف و عزیز و از جهتی اوقات عزای وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و عظیم امیدواریم خداوند متعال در این ماه بسیار بسیار عزیز و مهم که به فضل پروردگار درک این ماه کردیم اعمال را قبول و زمینه طاعات بهتر و معرفت بیشتر و موفقیت زیادتری به همگان کرامت فرماید صلوات دیگری هم مرحمت کنید سوره مبارکه تکاثر مورد صحبت بود بعضی از مسائل مربوطه از قبیل فواید قرائت این سوره شأن نزول این سوره گفته شد الهاکم التکاثر هم چند جلسه ای صحبت شد و گفته شد که مسئله جمع اموال و تکاثر اونقدر زیان آور است اگر انسان موفق نشود به تربیت خودش و با اون چه که میتواند به وسیله آن استفاده کند از کثرت مال استفاده نکند اونقدر زیان آور است که پیامبر گرامی فرمودند حدیثی که خوندم از سه چیز بر شما میترسم یکی این که قرآن را تأویل کنید بر امتم از این سه چیز میترسم، بر غیر اون چه هست. و دیگر اینکه اموالتون زیاد بشه، اون چنانه که پیغمبر اکرم جزء چیزهایی که فرمودن میترسم بر امتم، یکیش همین کثرت اموال است و سوم هم فرمودن که ذلت عالم، لغزش عالم رو پیگیری کردن و ترغیب کردن و من گفتم سر به سر گذاشتن و بلکه رهاش کنید تا خودش برگرده رو توضیحاتی گفته شد. در ارتباط با تکاثر، پس این الهاکم و تکاثر مربوط به کثرت مال و حدیث هم در این زمینه هست و روایات هم خونده شد. حالا این که الان دارم این حرف رو میزنم، گفتم از همونهایی که پیغمبر اکرم میترسیدن برش این بود که تعویل کنن قرآن را به غیر اونچه که هست و از مشاهیر مفسرین الهاکم و تکاسل را در به اصطلاح مهر تابان که به عنوان استاد و شاگرد کتابی نوشته شده، اونجا الهاکم و تکاسل رو معنا کردن که یعنی سرگرمتون کرده کثرت بینی وجودات، یک وجود بیشتر نیست، کثرت بینی وجود که توضیح دادم. یا گفتم برای این که عرض کرده باشم که آقا هست امیر علیه السلام هم وقتی این سوره رو میخوندن تکاثر را به همین معنای سرگرمی در ارتباط با اموال و اولاد معنا کردن و در این زمینه خطبه از حضرت امیر علیه السلام رسیده که این خطبه مفصل است. دو سه سطری از این خطبه شاهد این که پس تکاثر معناش اینه. هم از پیغمبر اکرمون بیانی داریم که تکاثر معناش همینه و هم از حضرت امیر علیه السلام از آقا حضرت امیر در نهج البلاغه هست که در این تفسیر کنز است. من از این تفسیر کنز دارم میخونم، نهج البلاغه خطبه 221، اونجا این به اصطلاح بیان شریف آمده که حضرت فرمودن بعد از تلاوت حضرت الهاکم و تکاثر را، فرمودن که یا له مرامن ما ابعده و زورن ما اغفله و خطرن ما افزعه. تا اینکه حالا جمله شاهد عرضمون اف به مسارع آبائهم یفتخرون ام به عدید الحلکا یتکاسرون. اونقدر گرفتار این کثرت طلبی از نظر اموال و اولاد و امور مادی و تعینات مادی شده بودن که به زیادی مرده هاشون و اینکه عدد مرده های ما بیشتر از شماست، قبیله ما عددشون از شما زیادتر، شخصیت های ممتازشون از شما زیادتر، به اونها افتخار میکردن که حضرت مذمت میکنن اف به مسار آبائهم به قبور پدرانشون یفتخرون ام به عدید الحلکا به عدد مرده هاشون یتکاسرون یرتجعون منهم اجسادا خوت و حرکات سکنت ولان یکونو ابرن احق من ان یکونو مفتقرا. این دو سه کلمه کفایت میکنه برای اون چی که شاهد عرض ماست که چی؟ که در خطبه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم الهاکم و تکاثر به همین جهت افتخار به مردگان و شخصیت هاشون و به افراد معنا شده، نه تکاثر تکاثر در زیاد دیدن وجودات و نه موجودات یکیست. این تعبیری است که هیچ دلیلی بر این تعبیر نیست. حالا از این که بگذاریم، بنابراین از آیه اول الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر و آیه دوم گذشتیم با حرفی که روز قبل صحبت شد. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون. کلا گفته میشه حرف رد است، کلمه رد است، یعنی مطلبی که قبلا گفته شده و کسی پنداشته با کلمه کلا اون مطلب نفی میشه، رد میشه، رد میشود. نه این چنینی که شما فکر کردید که افتخارتون به زیادی اموال باشد، افتخارتون به زیادی اولاد باشد، این چنین نیست. این مایه افتخار نیست. کلا سوف تعلمون، نزدیک است که حتما بفهمید که چه اشتباهی بزرگ کردید. ثم کلا سوف تعلمون، بعد تکرار شده، سپس نه چنین است که فکر میکنید، به زودی خواهید فهمید. دو مرتبه این جمله شریفه تکرار شده، بعد اینجور شد. بعد از بیان این که شما افتخار میکنید به کثرت اموال و کثرت اولاد و از این قبیل مفاخر و اعلام شده که این اشتباه است، نفهمیست، نادانیست و اینها مایه افتخار نیست، فرموده است چنین چیزی نیست. کلا بعد فرموده خواهید فهمید، باز فهمیده خواهید فهمید، دو بار فرموده خواهید فهمید. این خواهید فهمید اینه که یعنی بعد از مردن، یعنی وقتی بمیرید میفهمید که همه چیز بود شد، تمام اون افتخارات بود شد. یه آقایی میگفت، یک بزرگ مشهوری را که آدم فوق‌العاده‌ای تو جهاتی بوده و آدم بدی هم نبودن، حد میگفت که خوابشون دیدم و تو دنیا بهشون گفته میشد علامه و این تعبیر نسبت به ایشان گفته می شد و اون مرد ملای فوق‌العاده ای هم بودن، به اصطلاح کسی بودن که از اطلاعات قوی و زیادی هم برخوردار بودن. گفته بود که این حرف ها رو نگو، من علامه، اونه که تو فکر می کردی من به اون چیزا علامه هستم اینجا ارزشی نداره، اینجا حساب کتاب جور دیگه است. یعنی اون افتخارات معمولی که بشر به اونها افتخار میکنه، اینها چیزهاییست که توهمات اوست. افتخار به همون حقایق واقعی ارزنده تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی و مسائلیست که مشخصه که روی قبل هم صحبت شده. اون افتخارات از تعمیر به یه مناسبت صحبت شد. پس بعد از این خواهید فهمید. حالا سوالی که اینجا میشه، بعد از این خواهید فهمید که معلوم، یعنی وقتی انسان میمیره روشنم هست. ما اینجا میفهمیم که آدم وقتی مرد میفهمه عجب عمجد بود شد، مثل اینکه نبود، گویی خوابی بوده، ما از خواب حالا بیدار شده، تو خواب مسائل بوده. خواهید فهمید دوبار تکرار شده. این دوبار تکرار شدن چیه؟ یک معنا شده به این که یعنی تأکید شده در گفتن این مسئله، این به عنوان تأکیده. خواهید فهمید، خواهید فهمید. کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، این خواهید فهمید، خواهید فهمید. تأکید شد. یک. دو، خواهید فهمید اول یعنی بعد از مردن و در عالم قبر و عالم برزخ، سپس خواهید فهمید یعنی باز در عالم قیامت و حشر. قسمت اول در ارتباط با خواهید فهمید مربوط به عالم برزخ از قبر گرفته تا بعد، خواهید فهمید دوم در ارتباط با روز قیامت، قیامت که بشه خواهید فهمید چه خبره، عالم برزخ خواهید فهمید چه خبره. این دو. سه، خواهید فهمید اول یعنی رجعت، یعنی در رجعت و زمانی که مردم زنده خواهند شد، خوب خوبها و بد بدها، هنگام ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه، اونجا افراد خوب خوب زنده میشن از گروه های مختلف و افراد بد بد نیز زنده میشن. رجعت یکی از برنامه هاش اینه. و غیر از رجعت خود معصومین علیهم السلام، افراد خوب و بد هم از گروه های مختلف زنده میشن. حالا چرا و جهت چیه و اینا مربوط به بحث رجعته. پس قسمت اول و جمله اول کلا سوف تعلمون یعنی در رجعت، و جمله دوم که ثم کلا سوف تعلمون یعنی بعد از این عالم. این سه معنایی که برای تکرار این جمله گفته شده. از پیامبر گرامی مونم در این زمینه حدیثی است که اون حدیث باز به نوع دیگری مطلب را پیامبر اکرم فرمودن. هیچ گیری هم نداره، چه این که اینا با هم منافات نداره که همش مقصود باشه. یعنی گاهی گفته میشه که یک آیه چند تا معنا میشه، یکیش همینطوره، چند تا معنایست که با هم مشکل نداره، همش هست. کلا سوف تعلمون یعنی بعد از مردن در برزخ، ثم کلا سوف تعلمون یعنی در قیامت. مقصود تأکید هم باشه مشکل نداره، جمع میشه. به تعبیر اصطلاحی گفته میشه مثبتات هست، مثبتات با یک دیگر منافات نداره. یعنی یک عبارت چند جور معنا بشه ولی با هم تضاد نداره، ضد هم نیست، هم این درسته هم اون درسته هم اون درسته. گاهی گفته میشه یک عبارتی تا 70 معنا ممکنه داشته باشه. این آیه شریفه و شاهدن و مشهود خاطرم میاد وقتی این صحبتش میشود و بررسی شد، حدود 30 معنا برات گفته شده که مقصود از شاهد چیه، مقصود از مشهود چیه. 30 معنایی است که همش با هم میخونه، با هم دیگه تضاد نداره که گفته بشود چطور میشه چند تا معنا. چند تا معنا مثل اینه که یک چیز گذاشته شده علامت چند چیزه. مثلا یک پرچم زده شده، این پرچم هم علامت این است که اینجا مجلسی است، هم علامت اینه که این مجلس چه مجلسی است، هم علامت اینه که چنین و چنان و چیزای دیگه. یک چیز، یک عبارت ولی دارای معانی متعدده. اینجا تا حالا که گفته شد چند تا مطلب گفته شد، همه اینها هم اشکالی درش نیست و با های دیگر جمع میشه و مشکلی نداره. اون وقت در ارتباط با این مسئله گفتیم که روایاتی رسیده است، حالا از جمله اون روایات که مناسب این مطلب بود که عرض شد، یکیش اینه که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است در کتاب به نام شرح الآیات الباهره، اونجا رسیده این حدیث که از حضرت صادق علیه السلام یکی از دوستانشون میگوید به حضرت عرض کردم قلت لعلی عبدالله علیه السلام قوله کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، که تکرار شده، نه چه اینه که شما فکر میکنید خواهید فهمید، سپس نه چه اینه که فکر میکنید خواهید فهمید. پرسیدم که آقا یعنی چی این تکراری که شده چیه؟ قال یعنی مرتن فلکره و مرتن اخرى یوم القیامه، یعنی خواهید فهمید یک بار در رجعت و یک بار هم در روز قیامت. یعنی این بدبدها که اینجور بودن که گفتم بدبدها هم زنده خواهند شد، همچنون که خوبهای خوبها هم زنده خواهند شد، اون وقت اونجا میفهمن که چه خبره، میفهمن که افکاری که داشتن اشتباهه. پس کره و قیامت یعنی در رجعت و روز قیامت، اینجور معنی شده. و باز در ارتباط با همین مورد حدیثی که از پیغمبر اکرم اون هست این است که و فی روزت الواعظین، از تفسیر شریف کنز دارم میخونم، همین جلد آخر و ذیل همین سوره مبارکه تکاثر، که اونجا چنین آمده که ابن عباس میگوید قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الهاکم التکاثر ثم قال تکاثر الاموال جمعها من غیر حقها و منعها من حقها و شدها فی الاوئیه. این سوره مبارکه رو پیغمبر اکرم خوندن، بعد که این سوره رو خوندن معناش کردن، فرمودن که مقصود از تکاثر اینه، تکاثر اموال جمع اموال است بدون اینکه از مسیر صحیح باشه، و منع اموال است از اون چه باید مصرف کنن، از جایی به دست آورده که صحیح نیست به جایی مصرف باید بکنه که صحیح هست مصرف نمی کنه، اگرم از جای درستی به دست آورده ولی به جای درستش مصرف نمی کنه. این میشه تکاثر. و شدها فی الاوئیه، و اینها را در مکانهای خاصی نگه داشتن و به اصطلاح حفظ کردن و جمع آوری کردن. حتی زرتم المقابر، تا اینکه زیارت کردید قبرها را. حتی زرتم المقابر، حضرت اینجور بیان فرمودن، یعنی حتی دخلتم قبورکم، تا وقتی که وارد قبر شدید. پس اینا در ارتباط با افراد تربیت نشده منکر حقایق منحرف نادرست است دیگه طبعا، یعنی گرفتاری ها در ارتباط با اونهاست، مذمت ها در ارتباط با اونهاست، ملا اونهایی که گفتیم کثرت اموالی و در مسیر خودش و به جای خودش و اینها، روز گذشته گفتیم که جزاشون مضاعف هم هست به اضافه این که مشکل ندارن، عرضشون دو چندانه. حتی دخلتم قبور کن کلا صوفت علمون، که بیشتر شاهد این تکرار دوتا جمله شریفه بود که میخواستیم معناش کنیم، که سه معنا برای تکرارش گفتیم. کلا صوفت علمون لو قد دخلتم قبورکم، یعنی وقتی که وارد قبر میشید اون وقت میفهمید که چه خبره. ببین عجب، اون چه که با توهمات مایه افتخار میدانسته است اینجا هیچ نقشی نداره، هیچ اثری نداره. بعد ثم کلا سوف تعلمون جمله شریفه دوم، لو خرجتم من قبورکم الى محشرکم، یعنی در بیان پیغمبر اکرم جمله اول به معنای عالم برزخ آمده و قبر و بعد از قبر، جمله دوم به معنای روز حشر، و گفتم اینا با یک دیگر جمع میشه و مشکل نداره. کلا لو تعلمون علم الیقین، دنبال حدیثم خونده باشم، کلا لو تعلمون علم الیقین، نه چه اینه که فکر کردید، اگر میدانستید به علم یقین که چه خبره، میفهمیدید که اوضاع احوال چگونه است، اونجور که عمل کردید عمل نمی کردید، اونجور که فکر می کردید اونجور کار نمی کردید. اگر میفهمیدید که چه خبر است، مخجاوش محذوفه به استاکین. حالا ما مطلب بعدیست که اگر حالا برسیم یا بعد برسیم بیشتر باز میشه. وزالکه هینه یعطا به سرات، اون وقت کی یک همچه چیزیست که این علم یقینی برای افرادی که اینجا منکر بودن، اینجا سرگرم کثرت طلبی بودن، کی رخ میدهد؟ این وقتی قیامت میشه. وزالکه اینه یعطا به سرات فیون سب بین جسر جهنم، وقتیست که سرات گذاشته میشود در ارتباط با مسئله جهنم و صراطی که خواهد بود که روی جهنم پلی قرار داده میشه، اون صراطی که دیگه هممون شنیدیم که در نص بعضی از روایات و ظواهر بسیاری از روایات و آیات هست که قرآن میفرماید ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، وارد دوزخ میشن افراد از اونجا رد میشن. نصبه، این از کلمه نصبه من فقط اشاره میکنم که اینجا نصبه خیلی صریح در اینه که این صراط یک چیزیست در خارج تحقق داره. آخوند مولا صدرا در جلد نهم اسفار در بحث میزان و تطایر کتب و صراط اینا حرفایی داره که همه این آیه ها رو زیر و رو کرده و تعبیلاتی بدون دلیل کرده که بسیار هم شگفت‌انگیزه. از جمله صراط رو میگوید، صراط همون نفس خود انسان است که این سیر که کرده، در حرکتی که داشته نفس انسان، اونجا همون نفس انسان که سیر کرده اینو بهش میگیم صراط. و نفس هم سیر کرده هم خودش مسیره، حرف خاصی داره که بسیار دور از این آیات شریف هست و این مسائل، که حالا لزومی نداره از جهتی ورود پیدا کنم، اگر بخوام وارد بشه باید مستقلا گفته بشه، ولی در جلد نهم اسفار اونجا تو این بحث ها که وارد شده ایشان کاملا این تعابیری که در قرآن و در احادیث هست مناسب نیست با اونچه که اینها گفتن و تعبیلات خاصی که کردن. بنابراین تا اینجا اونچه به عرضتون رسید در ارتباط با تکرار این آیه شریفه و به اصطلاح اونچه که در این سوره مبارکه تکاثر آمده، و این چه اینه که وقتی انسان وارد عالم بعد می شود، اون وقتی که اوضاعی است و اون چه که هست برای ما در قرآن و حدیث قسمت به قسمت وحی بیان کرده. وقت مردن چه خبرهایی است، در عالم قبل چه خبرهایی است، بعدش چه خبرهایی است، به تفصیل بیان شده و روایاتی که در کتاب شریف بهار هست، در بقیه کتب حدیثیمون هست، موقفهای بسیار عجیب که برای انسانها هم خوبها هم بدها هست، اینا کاملا تشریح شده. گاهی هم ممکنه که همینجا برای بعضی و بعضی از چیزها در یک حدی توجه بهش پیدا کنن، براشون مکشوف بشه به اصطلاح. گاهی عرض کردم یادم میاد که خدا رحمت کند مرحوم هاشم مشتاقی قزوینی رو خدمتشون بودیم، بعد از درس گاهی بعضی از رفقای سوالاتی میکردن، چون هم گاهی بعد از درس یه چیزایی میفهمودن، حتی یکی از رفقا سوال کرد که خوب بود یک کسی مرده زنده میشد که اقلا از این سوال میکردیم که چه خبر اونجا، از اونجا چه خبری بیاورد برامون پیام چی به چیه. و البته شده که بعضیا یه مقداری که رفتن اون عالم زنده شدن و بیان میکنن، ولی خب خیلی دیگه همه جاش نیسته، یه مقدماتی بوده و از جمله خیلی مستند هست گفتنش. خدا حفظ کنه آیت الله آدمای صافی گلپایگانی رو، ایشان نقل میکردن که من نقل بسیار مستند داره. نمیدونم شاید شما هم شهیده باشین چیزی، حالا اجمالا که عرض میکنم که شما مریض شده بودن، قوم مریض شدن و بعدم خیلی سخت بود که سالتو حرکت دارشون برید تهران، و تو را که می بردن تهران کام کردن فوت شدن و دیگه رفتن اون عالم که بعد خودشون نقب کردن که چه خبر بود اوضاع اونجا، ورود در اون عالم چه وضعیتی چجوری بود. خیلی آرام خواب که دیدن، این دیگه خواب نیست، خواب که دیدن گفتن در ورود اون عالم یک ظلمت و تاریکی عجیبی بود که خیلی دشوار بود، ولی بالاخره خدا ترحم کرد، اون تموم شد و گذشت و به ما لطف شد از خوبها که خوابشون دیدن گاهی. اما ایشان خیلی تموم شده بود، بعد میگفتن که بعد خوب شدن گفته بودن بعد من تموم کردم، رفتم اون عالم و بعد خیلی وقتم خوب بود، بسیار اوضاع احوال روبراه و خوب و همه چیز به جای خودش رو و خوش بودم خیلی. اون وقت به هم گفته شد دوست داری برگردی؟ گفتم نه دوست ندارم برگردم، و از خوب دوست ندارم برگردم. گفته بودن هیچ کاری چیزی که به خاطر او بخوای برگردی؟ من گفته بودن که بله، این کتابی که نوشتن راجع به امام زمان علیه السلام ایشان، این کتاب خیلی جامع است در جهت آقای امام اصروحی و ارواح العالمین له الفدا، این هنوز تموم نشده، این بعد هم نمی آمد که این مثلا تموم می شد، بلا کاسته دیگه نداره، اینجا خیلی اوضاع خوبه. گفتن خب از بعد میگردن برم گردوندن و کتاب رو تموم کردن و اصطلاح دیگه بعدم عمر طولانی که الحمدلله الانم عمرش عمر طولانی شده بیاد که به این صورت دیده شد، به صورت این که در قید حیات هم کسی ببیند پیش میاد. اینو عرض میکردم از مرحوم هاشم خوشتم و درسش رو میرفتیم، درس اشارات بود به نظر، یکی از رفقا گفت که خوب بود که یک کسی از اون عالم میامد و میفهمیدیم که چه خبره چی به چیه. ایشان فرمودن که مهمتر از اون که یک کسی بیاد که از یک گوشهی که دیده خبر بخواد بده، از یک بخش مربوط خودش بخواد خبر بده، مهمترش چیزیست که در قرآن و حدیثه. به تعبیر خودشان یادم میاد بفرمودن که از وجب به وجبش قرآن و حدیث خبر دادن. وقتی میروید اون طرف چه خبره، وقتی مردن چه خبره، تو قبر چه خبره، بعدش چه خبره، بعدش چه خبره، خبر دادن وجب به وجب. و مهمتر از اینه که یک کسی بیاد، اونی که بیاد از اون بخش مربوط به خودش و از یک قسمت یک چیزی میدونه. بعدم گفتن که مکرر نها کردم، بعدم گفتن که و شما هم کاری نمی کنید که گاهی براتون یه مسائلی پیش بیاد یه چیزی ببینید، کاری نمی کنید. درست یادم میاد گفتن شده که مداومت کنید. شادم 40 روز گفتن بر نماز حضرت جعفر طیار مثلا از این برنامه هم داشته باشین که یه مقدار عوالم بعد براتون مشخص بشه. بعد گفتن که از چیزی که ایشان اصرار میکردن که خیلی مفیده، بسیار برای معنویت انسان نافع هست، اینه که شب و وقت سحر انسان قرآن بخونه تا یک قسمتی را که دوست داره بخونه تکرار کنه. یعنی مثلا حالا فرض کنید که سوره تکاثر تکرار کنه یا بخشی از آیات را تکرار کنه، نه این که بخونه رد بشه، تکرار کنه. بعد نفهم بودن داشتم قرآن بخوندم با همین ترتیب، یه وقتی اوضاع عوض شد، عالم برزخ برام بخشی از آن نمودار شد. قوغایی بود از عظمت و از کاخها و قصرها و اشجار و نعمتها و اون چه که قابل توصیف نیست، چیزی که قابل وصف نیست. اون چنان جاذبه داشت و فوق العاده بود که بعد که این حالت تمام شد و وضع عادی شد، توجه به آنچه که دیده بودم حدوداً 3 شبانه روز مرا از خورد و خوراک و بحث و صحبت و همه چیز باز داشته بود، به خاطر اون جذبه‌ای که داشت و دائم توجه داشته به اون عالم. و بالاخره متوسل شدم به اهل بیت علیه السلام که این حالت از من گرفته بشه، همه چیز به هم ریخته می‌شد. و این چنین خبرهایی است من و ما خوش به حال اونهایی که به گونه عمل میکنن که از همون ابتدا روح و رحمت و لطف و عنایات پروردگار براشون خواهد بود. خب پس تا اینجا به عرضتون رسید، تتمه سوره هم یه مقدار حرفایی داره که خب خیلی مناسبه انشاءالله که این مقدار بیشتر باز بشه، مخصوصا سمله تو سالون نیومه زنن نیم که انشاءالله مال روزایی بعد. در هر حال از چیزهایی که بدون تردید از روایات و مدارک استفاده میشه که بسیار برای من نافع است، از همون دم مردن تا عالم بعد و عوالم بعد، همینه که الحمدلله داریم که اگر همراهش داشته باشیم با تقوا دیگه خیلی ارزش بالاست. و اون ولایت مولا امیر المؤمنین ائمه معصومین علیهم السلام، از همون دم مردن، از همونجا اونهایی که دارای ولایت هستن اوضاع برشون عوض میشه و لطف و عنایت معصومین علیهم السلام شامل حال میشه. اون تا اگر خیلی خرابکاری آدم کرده باشه اون وقت خوبی مقدار مشکلاتی هست و. ولی بالاخره در این حال اگر با این ولایت برود از این عالم، زمینه نجات و سعادت و رستگاری برای انسان قطعی است. این از مسائلی است که کاملا مشخص از طبق مدارکی که داریم. اگر اون داستانم یادم بیاد که خوب سفارش کرده بود مرحوم به اصطلاح سید همیاریست، مثل این که شاعریست، خیلی شاعر حنفی به اصطلاح، که در ارتباط با ائمه علیهم السلام هرچی توانسته شعر گفته و هر فضیلتی که شنیده به شعر در آورده. گاهی هم اعلام میکرد، میامد تو میدون، گاهی میستاد میگفت هر کس فضیلتی از فضائل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بلده بگوید من به شعر نگفته باشم، رو اسبشم سوار بود، اسب خوبی من، اسب مال او کار رو میکرد. و اون وقت این جناب یه گناهی هم داشت که از اون گناه توبه نکرده بود، نسبتا گناه سختی بود، گناه بدی بود. این با سنی و شیعه ها مربوط بود، این منطقه بود که خوب مخلوط بودن. من این وقت مردن جمع شیعه جمع سنی اینا بودن وقت مردنش. این دیگه وقت احتضار که رسیده بود و نزدیک مردن، یعنی یک نقطه سیاهی به صورتش پیدا شد، کم کم زیاد شد زیاد شد زیاد شد، صورت سیاه شد. بعد شد جمعی که چنین بودن گفتن که خب این چون علاقه نداشت به اونه که ما علاقه داریم، نتیجه این شد. و شیعه هم متاثر شدن، شاعر چنینی چنانی بودن. فاصله نشد، یک نقطه سفید پیدا شد، کم به کم تمام صورت سفید نورانی نورانی شد، زبونش هم باز شد، گفت کذب الزائمون ان علیان لا ینجی محبه من حناتی قد وربی دخلت جنت عدن و افا للاله ان سیعاتی فبشر الیوم اولیاء علی و توال الوسیه حتی المماتی. گفت بعد فکر کردن اونو که فکر کردن آبا هست امیر، دوستشون نجات نمیدن. کذب از زائمون ان علیان لا ینجی محبه من حناتی، سوگند به خدا میبینم که وارد بهش شدم، به نعمتهای بهشتی رسیدم و مشمول لطف و عنایت پروردگار شدم. بعدم گفتش که هر که دوست آقا باشه بشارتش بدید، هر که این محبت و تا دم مرگ نگه دارد. فبشر الیوم اولیاء علیین و توال الوسیه حتی الممات. نگه انشاءالله امیدوارم خداوند متعال این دوستی و محبت را برای خودمون، برای نسلمون، برای جمعمون از چه بهتر با نفرت از دشمنانشون تثبیت کند و وسیله سعادت دارینمون باشه. خدایا چنین عنایتی را برای ما و همه علاقمندان به حق مقرر بفرما. خب حالا این روز هم که سوم عزای مولا امیرالمؤمنین علیه السلام است و مصائبی که خود مولا دیدن، قسمتی که در ارتباط با شهادتشون هست که بسیار بسیار رنج آور و یک شهادت مظلومانه و همه در جریان هستیم، ولی از نفس این شهادت از نظر ضربه خوردن و ناراحتی های جسمی و امثال ذالک که بسیار هم مهم بوده، چون مکرر من عرض میکنم قرار بر معجزه نداشتن، این قرار نداشتن معجزه بشه، چون قرار نداشتن زهر کار خودشو میکرده، ناراحتی کار خودشو میکرده، شمشیر کار خودشو میکرده و به نتیجه اذیت و ناراحتی بوده در عین همه اون مقاماتی که داشتن. ولی از این مصائب به حقیقت مشکلتر دشوارتر اون مظلومیتی است که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران زندگیشون هم بعد از وفات پیغمبر اکرم، رحلت پیغمبر اکرم دیدن که بسیار بسیار اون مظلومیت عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. یه شخصیتی که شعارش اینه که سلوبنی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواید از من بپرسید، یعنی از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، هر چی میخواید بپرسید، بر همه چیز آگاهم. یه وقتی حضرت رد میشدن با کسی از دوستانشون، به بیابونی رسیدن که مورچه خیلی داشت، وادی نمل بود، مورچه تو وادی بود. این جنابی که خدمت حضرت بود گفت سبحان الله، منزه از خداوند متعال که چه خلق این مورچه ها چقدر بود که میداند عدد این مورچه ها را، مورچه ها میلیونی. حضرت فهم بودم تعبیر من اینه که خیلی خوب حرف ندادی، گواه گفتم چه سبحان الله که خدا عدد اینا رو میدونه. فهم بودن عدد اینا رو که منم میدونم، که عدد اینا رو که منم میدونم. واقعا چی بگم؟ فهم بودن سبحان الله که خلقشون که ایجادشون کرده، و الا عدد اینا رو که منم میدونم. بعد یک کسی که حالا همه چیز از اینجور امور بگیرید تا همه ی حقایق هستی، سلونی قبل ان تفقدونی، هرچی بخواد آنم بقیه همچه شخصیتی. ما کسانی که اینا لغت قرآن عبن رو خودتون نوشتن، این تفسیر کشاف که نگاه کنید، سوره عبسه و فاکهتن و عبا، اونجا نوشتن که از مدعی خلافت دوم پرسیدن عبن یعنی چی، فکر کرد و گفت پیغمبر اکرم فهمودن اگر چیزی بلد نبودید خودتون رو به زحمت نرازید. عبن یعنی چی؟ عبن نبیره یعنی چی؟ یک کسی که عبن نمیدونه یعنی چی؟ با کسی که تمام حقایقه، وقت بیرن یک مش رجاله اینو در خانه تو جمع شدن که تو بیام با اینا بیعت. خیلی سخت بوده واقعا، مظلومیت مظلومیت عجیبی، جان بخورمانش. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أول مظلوم قد قصب حقه. اگر کسی یک مقدار عمیق در ارتباط با مظلومیت حضرتش و بقیه معصومین فکر کنه و از قصه جان بدهد و بمیرد، جار ملامت نداره. آری بسیار دشوار بوده، مثل امروزی حضرت از این گرفتاری های دنیا دیگه نجات یافتند و در جوار پیغمبر اکرم و عنایات خواسته الهی ولی عزیزانشون در فراقشون گرفتار بودند. یاد این مظلومیت ها رنشون می داد، ناراحتشون داشت. هر یک از مصائب که یاد می کردن می سوختن، مخصوصا وقتی از مصائبی که آقا امیر المؤمنین دیدن در حالی که عزیزشون به زحمت افتاده بودن، یعنی بی بی حضرت زهرا علیها السلام اون گرفتاری ها رو دیده بودن که بسیار بسیار درد بوده برای حضرت، سخت دشوار بوده. ببینن لشکر ریختن، جمعی ریختن، جمعی از اوباش ریختن، کار به جایی برسه که صدای بیبی بلند بشه بابا ببین با من چگونه رفتار میکنند، و قرارشون هم بر صبر بوده، چه این که نیامدن افرادی کمک کنن قرار بریم بود اگر نیامدن مولا صبر کنن کار بون جایی برسه که گفتنش مشکله بگم آری یاد این مسائب سیار دشوار بود اما در این حال لا یوم کناب عبدالله بعد از جریان شهادت پر مصیبت مسئله اسارت مطرح بود خیلی دشواره هر مش آدم بزنن یک مش زن ها بچه ها و حقیقت افت اینا بلای شطور از این شهر بون شهر در این کوچه و اون بازار حرکتشون بدن یا صاحب الزمان الالعبد جا دارد که بگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد مال محمد و آخر تاب لونه على ظالم
دلم خوش
نیاید زیر نبیرو
به عالمی لب و روشه موی از زهران نمیتونم از یه بی بی بگذرم خدا رحمت کنه مرمای و جدی رو یادش کرده باشم ایشون میگم روزه هر معصومی رو به خونی لعله خود اون معصوم شرکت کنه اما روزه ای که همه شرکت میکنن روزه ی بی بی روزه ی بی بی روزه ی بی بدن از خونه بیرون آمود امیر المومنین اما با چالی خدا میدونه دخترها میگذاشتن نمیگذاشتن به هر حالی بود بیرون آمون ندارد اومد یکی از بزرگان میبرمون نزدیکی های قبل که رسید تابوت رو زمین گذاشت همون عده معدودی که بودن خورده ای سب کردن بعد به هم نگاه کردن کی میخوادی بدن رو دب کن دلهای آماده خیلی لحظه ای دردناکیم یه وقتی من خود علی دامن بکمن این بدن رو از تو تابوت بردار بدن آزرده رو بردار جان خودش رو بردار حالا میخواد داخل قبر بگذاره قد از زیاد دیدید وقتی میخواد یه زن و دب کنند دو تو بهرم جلو میاد یه بهرم بالای قبره یه بهرم داخل قبره بدن رو بگیره رو خاک بگذاره سادات زرار یه بیبی حضرت بدن رو سرازیر قبر کرد دزهای پیغمبر نمای العلی به دوالت دارو آخ علی گل من صورت دینی نبودش گل من طاقت دینی نبودش یه امو امانت یک دشتنه تو دست گل من از جگشن دار و خسته گل من از چه پهلوی از جگشن خود مولم گفت آقا به من نگم فاطمه ولی شما اصرار کنید یاد شما بگه آخ بمیرم برات بی آخ بمیرم برات بی روز سوم از آی شوهرش خودش هم برو بی بی گریه میکنه امید مولا و بی بی رو دعوت کنیم با این دوست جمعه یادن رو قبر پوشون همونایی که بودن مرخص گرد فرمود میخوام خدا باشم و قبر فاطمه صورتش رو غم بذار فاطمه دیگه زندگی نمیخوام فاطمه ای برابر خبر که مقامات عالیت بینم، چه سر به خانه روم جای خالیت بینم. دیگه معلوم نیست 23 باشم یا نه، امروز از دیم قد بدونم. یا الله بر حال بود بدن دم شد، بدن مولا دم شد، بدن از بنام غالی دم شد. اما قربلون بدنی برم که زین و لابلی تو بوری ها شد. معمول از صورت رو خاک بگذارن این برای کسیز که سر در بدن را، اما زین و لابلین همون رگاه رو رو خواهد گذار. حسین
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث. أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.